فقط توصیف داریم میکنیم، نمیگه این کار رو نکن یا این کار رو بکن و مثلا بر اساس این تصمیمی بگیر یا تصمیمی نگیر. این خیلی کوتاه و خلاصه
مفهوم ایجاد میشه.
میخوام بگم از همین باورداشت کهن که در یک زمان خاصی که ما در برج عقرب هست اتفاقات و رخدادهای نحس و شومی رخ خواهد داد و کارها رو نباید انجام داد، اینو باورداشت کهنه که در
خاطر تواتر یه سری اتفاقات احتمالاً به این نتیجه رسیدن.
حالا خب حالا اونجا میتونیم که اتفاقات جای دیگه هم میفته، اون خیلی پیچیده است، من نمیخوام نفرنی اثباتم باشم. میخوام بگم الان که اون باورداشت اینه کمتر این اتفاق میفته که ما به این دلیل اوضاع قمر در عقرب بودن رجوع بکنیم به یک منجم کهن. معمول حوزه عمومی را عرض میکنم، ممکن شما یا من یا کسی این کارو بکنه در حوزه عمومی چون این چندان رایج نیست، ولی استفاده شده از همین باورداشت برای یک توصیف اجتماعی که اوضاع قمر در عقربه. حتی میتونه اوضاع خانوادگی باشه، والا به طنز میگن مثلا خونه نرو قمر در عقربه، یا اوضاع خیابون باشه، محل باشه، یا شهر یا هر جایی که باشه، میتونه اصلا جغرافیایی هم نباشه. من این بحث ضرب المثل رو با اجازهتون تموم بکنم، اگه مجال هست برسم به ادبیات، حالا اون چه که بهش میگیم فاخر. در بخش پیشین وقتی که جناب حکیمانی از روی چماق که صحبت میکردن، یه تشبیه رایج این زیبایی روی یار به ما که بسیار جذاب هست، آقای حکیمانی گفتن که امشب برنامه خوبی در میاد و من با آقای سعید زارو محمدی تو فهم گفتم یه مقدارم دشواره، به خاطر اینکه تشبیهات شاعرانه در مورد روی چون ماه زیاده اما خب تکراریه و ما باید یه چیزی داشته باشیم که بتونیم یه جذابیتی داشته باشه، وگرنه خب میتونه هر کسی بره جستجویی بکنه پیدا کنه. من مثلا دو بیت از رفیق اصفهانی بخونم که از ماه استفاده میکنه، میگه تا ماه رسیده آهم امشب، تا خود همین ماه فیزیکال رو داره میگه، تا ماه رسیده آهم امشب، آه ار نرسد به ما هم امشب. بی ماه رخش نخفته چشمم، ای ماه تویی گواه هم امشب. این یه بازی شاعرانه ظریف، البته ظریفه. باز از همین رفیق اصفهانی که حالا توضیح بدم این اواخر زندیه و اوایل قاجاریه محسوب میشه، بیشتر زندیه باشه، انتهای عمرش رو محدود سالیانی بله به قاجار رسید. باز میگه که نه ماه من ز پری رسم دلبری آموخت، که رسم دلبری از ماه من پری آموخت. این نمیدونم تو بخش پیشین فکر کنم اشاره رفت پری و ماه و باورداشت های عجیبی هم در این مورد در فرهنگ عمومی وجود داره. و این بیت از امیرشاهی سبزواری که آن وقت نداریم که یک شب مه رویت روشن کند این کلبه ویرانه ما را. روی چما که بخش مهمی از تاریخ ادبیات کلاسیک ماست، به کرات در اغلب متون استفاده شده، اما شکل‌های بدیع‌تر و جذاب‌تری در بخشی از ابیات وجود داره. این چند بیتی که من خوندم فرق اصلا اون ظرافت و ذوق و حس و حال و عاطفه شاعرانه رو نشون بدم. در بخش بعدی در ادامه به شکل‌های دیگری از ماه استفاده شده در ادبیات کلاسیک میخوام اشاره بکنم. جناب سعدی که از بزرگان در حوزه ماه شناسی است که روی یار و محشوق و محبوب رو به ماه بسیار تشبیه میکنه، میگه گر ماه من برافکند از رخ نقاب را، برقع فرو هلد به جمال آفتاب را. که اینجا که ما اگر حالا معشوق و محبوبی است که انقدر زیباست و از اون از جمالی که داره اگر روبند و اون نقاب خودش رو برداره، خورشید که در زیبایی شهره‌تر باید باشه چون نور فراوانه و نور منیره نه مستنیر به تعبیر کلاسیک، خورشید اون که عالمتاب هم هست روبند رو بر میداره به چهره خودش آویزون میکنه. این نوع اغراق‌های شاعرانه در توصیف زیبایی یار و استفاده از ماه جذابه. باز از حافظ بگم که بازی شاعرانه با الفاظ داره و مراد از ماه رو معشوقه زیبارو میدونه، اما میگه ما همین هفته شد از شهر رو به چشمم سالیست، حال هجران تو چه دانی که چه مشکل حالی است. این بازی بین ماه که ماه هم رفت، این ماه به معنای یاره، به معنای محبوبه، به معنای زیباروه، منتها ماه، هفته و سال چون تکرار شده، در اول اول مخاطب میتونه گمان بکنه که ماه این ماه بروج فلکی است، که بعد متوجه میشیم نه، این ماه ماه فیزیکی هم نیست، بروج فلکی نیست، ماه محبوبه. یه تشبیه عجیب هست از جناب مولانا در مورد ما. با این توضیح اول بگم خدمتون که عجیبه که مولانا مثل بسیاری از شاعران عالم دیگر یا عالمان شاعر دیگر تحاشی از شعر داره، از این که منتسب بشه به شعر و شاعری. ما میدونیم که بیزار بوده و خیلی هم ابیات و بیان تندی داره و حتی در مجالس سبعه جا که میگه ننگ آر شاعری در ولایت ما اینگونه بود. من فقط با اینکه امروز مردم شعر میخونن و شعر دوست دارن دارم شعر میگن، یعنی بیان بسیار تندی است و غریبه بالاخره این نوع نگاه از یکی از شاعرترین عارفان ما. دو بیت مشهوری داره که در مورد شعر توضیح میده. یه جا میگه شعر چه باشد بر من تا که از آن لاف زنم، هست مرا فن دگر غیر فنون شعرا. حالا شعر چو ابریست سیاه، در پس آن پرده چو مه، ابر سیاه را تو مخوان ماه منور به سما. میگه شعر یک ابر سیاهیه که در پشت اون ماه وجود داره. ابر سیاه الان چیه؟ شعره. خیلی داره. عجیبه که سیاهی، تاریکی، یعنی تصویر منفی از شعر میسازه،
حقیقت ما.
اما اون اندیشه و تفکر اصلی که شاعر اینجا مولانا مدعی است که اون وجود داره، اون ماهی است که پشت ابر سیاه وجود داره، پشت ابر سیاه که حالا باران زا بودن ابر سیاه را هم لحاظ بکنیم، ابر سیاهی که باران زاست و اندیشه رو حالا یا متجلی میکنه یا اجازه ظهور بهش میده. تعبیر عجیبی است. به این شکل من واسم عجیب هست از جناب مولانا. همه ما از این که مولانا شاعری رو ننگ و آر بدونه بله. و از قافیه بیزار باشه اینو آگاهیم، ولی این تعبیر هم باز عجیب هست.
حالا این مسئله که ماه میشه گفت مظهر سمت تاریک حیات قلمداد میشه در اسطوره ها و خیلی وقتها این بخش رو به عنوان اون مظهر تاریک، جنبه غیر عینی که مفهوم معنوی نور در تاریکی رو داره تلقی میکنه، این مفهوم در ادبیات عرفانی میاد، همون بحث معرفت باطنی که استنباط میشده در انسان کهن نسبت به ما.
ببینید در یک شکلی، ببینید وقتی میگیم تفکر و اصول شناختی، وقتی ماه رو فرض بفهمید، اون ارتباطی که با صوفیا، با خرد، با حکمت قائله، و حالا شما دارید به جنبه تاریک ما، شما میگید ما همیشه یک رو اون به ما به طرف ما است و ما انسان فقط یک رو میبینیم. پینک فلوید البته گروه شاعر و موزیسین معاصر آلبومی داره روی تاریک ما.
اما ببینید همیشه تاریک ماه رو داریم دیگه تو ادبیات.
بله داریم، منتها این جنبه فلسفی در ادبیات کلاسیک ما، وقتی که جنبه صوفی بودن، صوفیا منظورم اینجا از خرد و حکمی بودن ماه مطرح میشه، به صراحه نیست. این تحلیل و نتیجه یابی فلاسفه هست از بیان شاعرانه. شاعر وقتی که داره یه چیزی رو میگه، من همین ابیاتی که مثال زدم فکر کنم نشانگر باشه. ببینید یا از روی چو ماه محبوبش استفاده میکنه و میگه زیبایی محبوب من همچون ماه هست و ما بنابراین زیباست. دو اینکه وقتی میخواد جنبه های حکمی رو بیان بکنه در یک تجلی شاعرانه. این نکته که شما میگید باید در متون اسطوره‌ای فقط جستجو کنیم. این متون اسطوره‌ای به شکلی باطنی بر اساس همون نگاه میرچال یاده که شما خیلی هم علاقه دارید بهش، هم دانش دارید و بینش دارید در مورد اون مکتب فکری الیاده دارم میگم، به شکل باطنی خودش رو نشون میده. یعنی شما در تصویر سازی هایی که فرهنگ عمومی، باورهای عمومی از ماه و نسبت ماه و خورشید و انسان دارن، این نگاه رو خواهید دید، این که جنبه حکمی است. اما اگر به صورت ظاهر بروز بکنه، اون جنبه باطنیش از بین میره. حالا این بس خیلی پیچیده است، مثال و ممثول، اون چیزی که مثاله عرض کردم، انسان نمادسازه در حوزه فرهنگی و فرهنگ رو بر اساس نماد، سمبول، تشبیه، استعاره، مجاز، حالا اینا رو در یه حوزه معنای وسیع و گستره بسیار پردامنه لحاظ بفرمایید، این جنبه های باطنی بنیادین سمبولیک به صورت نهادینن. مثال اگر به صورت ظاهر بیان بشه دیگه اون بچه ممثول از بین میره، یعنی اون باطن فقط و فقط از طریق ظهور در یک شکل ظاهری خاصی میتونه خودش رو نشون بده. اگر ما امروز بگیم که ما صوفیاست، این قمر خرده، این هیچ بار معنی نخواهد داشت، چون جنبه نمادسازی اون از بین رفته. این البته من و شما امروز میگیم داریم، ولی چیکار میکنیم؟ برداشت خودمون رو که احتمال میدیم که برداشت درست و صاحبی است، از متن فرهنگی کهن داریم مطرح میکنیم با هم دیگه، ولی خود این متن دست ما نیست. یعنی این متن ساخته شده، تولید شده، منظور اینجا متن باورها و فرهنگ عمومی است در مورد ما، و این در تاریخ وجود داشته تا دوره معاصر.
خیلی متشکرم. البته این بحث تو حوزه فرهنگ عامه و اسطوره خیلی بحث درازدامنیه و از اساطیر گوناگونی که در حتی اندیشه های مختلف، مثلا در اندیشه شرقی بودیستی ما مظهر صلح و آرامش برداشته میشه و اینگونه میبینن ماه رو، یا در جاهای دیگر هم این تفاوت رو ما در نگاه ملت ها یه جایی میبینیم، و البته شباهت ها و اشتراکاتی که وجود داره. یک بخشی رو الیاده اشاره میکنه، میگه خورشید همواره همچنان که هست باقی میماند و هرگز معروض هیچ گونه سیرورت نیست. این نثر ترجمه استاد جلال ستاری به کنگون است. ماه برعکس اختری است که پر و کاسته می شود و ناپدید می گردد. کوکبی است که زندگانیش تابع قانون جهانی کون و سیرورت و ولادت و مرگ است. ماه درست به سان انسان سرگذشتی دردناک و غم‌انگیز دارد، زیرا فرتوتیش چنان که فرتوتی آدم با مرگ به پایان می رسد. بازگشت جاودانی ماه به صورتهای نخستین از ماه اختری ساخته که علل اطلاق کوکب زرباهنگ های حیات است، که حالا بعد اونجا بحث ماه و اندازه‌گیری و اون زمان عینی محسوس رو اینها رو مطرح میکنه.
آقای اسلامزاده اینا همون بچه فیزیکی ماه هست که نمادین میشه، یعنی کاملا بر اساس یک تصویر کاهش ماه که هلال میشه تا بعد میره و چه فضاهایی میره و تاثیر اون بر زمین و انسانها و بانوان داره، بچه نمادین و سمبولیکی که عرض کردم آقای الیاده برق
میکنه. بسیار خوب، با ما همراه باشید با ادامه برنامه صدای پای شب.
ای غایب از این محضر، وی از همه حاضرتر، چون ماه تمامایی ونگاز وامایی، ای ماه تو را چاکر، ای ماه تو را چاکر. از ما سلام الله، از ما سلام الله، از ما سلام الله، از ما سلام الله، چون ماه تمامایی وانگاه زبامایی، ای ما تو را چاکر، ای ما تو را چاکر. تو رقصان بی مستی تو در سر، بی مستی تو در سر، بی مستی تو در سر، پسندیده به این سرمه یه هر دیده ای صورت رامی به این رحمت ربانی به این روز تو رفتان به این مستی تو دستن به این مستی تو دستن از ما سلام الله از ما سلام الله از ما سلام الله از ما سلام الله چون ماه تمام آیی بانگاز بام آیی ای ما تو را چاکر ای ما تو را چاکر ای جوشش می از تو وی شکر می از تو ای جوشش می از تو وی شکر می از تو و زرد و توی خوشتر وی شکر می از تو ای جوشش می از تو وی شکر می از تو
شبتون بخیر، با برنامه صدای پای شب همراه شما هستیم و امشب درباره ماه در ادبیات صحبت میکنیم.
نخستین مخلوق خدا قلم و به دو گفت بنویس
بنویس
و در آن دم هر چه را بباید بود رقم زد
رقم زد
جانهای
کاغذی
در بخش جانهای کاغذی در محضر استاد آلبرت کوچویی عزیز هستم تا با ایشون درباره کتاب و ماه صحبت بکنیم. آقای کوچویی عزیز سلام.
سلام، شبتون بخیر. همکار بسیار گرامی در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم. ما از ماه صحبت کردیم. این ماه از اون چیزهای خیلی عجیبه دیگه، از اون عناصر خیلی عجیب در طبیعت و تاریخ بشر بوده که خیلی هم دربارش نوشتن، گفتن و صحبت کردن در فرهنگ عامه، در فرهنگ علمی و در ادبیات. کتاب هم داریم دیگه حتما.
بله بسیار بسیار، ولی تصور میکردم که در ادبیات کلاسیک ما بیشتر ماه جلوه بکنه تا در ادبیات جهان، ولی به هر تقدیر در ادبیات جهان هم ما نقش بسیار پر اهمیتی داره. از پیش از تاریخ تا به امروز و حتی در ادبیات نوین به گونه بازی با ماه جلوه‌گر هست در ادبیات جهان. اما آنچنان که اشاره هایی شده در ادبیات جهان، ماه در بسیاری از آثار ادبیات نماد نیروهای مهار نشدنیه، با انسان هایی که در ماه کامل گاه در برخی از باورها گرگ نما میشند و افسانه های بسیار دیگه. نماهای ماه نماد جاودانگی و ابدیه و روشنی بخش تاریکی طبیعت. خب ماه در باور بسیاری از فرهنگ ها نماد عشق هم هست و به گونه ای ضرباهنگ زمان رو هم یادآور میشه، اون که نگاه در واقع کلی هست به ماه. ماه رو به گونه ای منبع رازها و گاه سردرگمی انسان و حیوانات افسانه‌ای در برخی از فرهنگ ها میشناسن. البته این اشاره ها رو دارم همکاری گرامی تا برسیم به کتاب ها که از آغاز تمدن بشری همچنان که آگاهید ماه منبع این رازها بوده و شگفتی های همه دوران بشری. در این مدت آدم ها افسانه های خلق کردن، مثلها داستان ها نوشته شده تا به امروز که به لطف فناوری با پرواز انسان به ماه رازهای ماه هم به گونه ای گشوده شده. آپولو 11 و آپولو 12 نشان دادن که ماه جرمی آسمانی است در برهوتی پوشیده از صخره‌ها و تل‌های شیشه‌گون، خالی از نشانهای زندگی که نمیتونه مسکن انسان باشه مگر آنکه جو ماه بازسازی بشه. این اشاره ها رو داشتم همکار عزیز در باره ماه تا برسیم به ادبیات ادبیات جهان. ما در ادبیات جهان در تقسیم بندی میشه اشاره کرد که ماه پیش از اختراع تلسکوپ و ماه بعد از آن تا رسیدن به پرواز انسان به ماه، یعنی سالهای 1608 تا 1969. نخستین آنها لوسیان هست با نوشته تاریخ واقعی، نوشته در قرن دوم با خیال پردازی هایی درباره سفر به ما. در واقع یک خیال پردازی بوده، یک افسانه سرایی بوده. در قرن دهم و با خبریم که داستان های فولکلوریک و مردمی ژاپنی بیداد میکنه، مثل افسانه بامبو، پری رازآمیزی که بر روی زمین زاده شده و بعد راهی ماه میشه. این به گونه باور ادبیات مردمی یا فولکلوریک ژاپنی ها بوده.
مثلا فیلم سینمایی هم ساختن، شاهزاده ماهی که یه فیلم سینمایی بسیار خوبی هم هست، فیلم ژاپنی. ژاپنی‌ها خیلی با ماه ارتباط افسانه‌ای و فولکلوریک عجیبی دارن.
به هر حال اون نگاه شرق هست. بله به گونه ای نزدیک به ما و بقیه کشورهای در واقع خاورمیانه. مشهورترین افسانه در فرهنگ لاتین نوشته جوزف جیکوب هست، ماه مرده یا ماه دفن شده، که بگونه این هم افسانه سرایی و خیال پردازی ماه که در حوضچه‌ای میفته و او رو بر روی زمین اسیر میکنند، ارواح شریر میخواد او رو دفن بکنند، که در هنگام هایی و با اتفاق هایی که میفته ماه میدرخشه و آدم ها آدم های در واقع نیک او رو نجات میدند و به آسمان میفرستند. این از نخستین افسانه‌های مشهور هست با عنوان ماه مرده یا ماه دفن شده. در کشورهای دیگر در واقع جهان مثل لهستان ادبیات فولکلوریک اونجا هم ادبیات مردمی میبینیم که ماه نقش عمده‌ای در این ادبیات داره. یان تواردوفسکی نوشته‌ای داره، یک نگاه داره به یک ساحر که از چنگ شیطان گریخته و در ماه زندگی میکنه. تنها همراه او یک عنکبوته که با تارهاش خبر به زمین میبره و از زمین با خبر میشه. داستانی هست با عنوان معاملی با شیطان که این بگونه در داستانهای فولکلوری که لهستان جلوه میکنه. تا میرسیم به داستانهای هانس کریستیان اندرسن که مشهورترین اونها کفشهای آینده است، نوشته در سال 1838، کفشهایی که آرزوهای انسانها را برآورده میکنند و یک شبگرد ندانسته اونها را به پا میکنه و آرزوی رفتن به ماه رو میکنه که کفشا رو به ماه میبرند و البته به گونه‌ای برمیگرده. همونطور که همکار عزیز میبینید بیشتر نگاه در واقع نگاه باورهای سنتی و مردمی است در افسانه ها، تا برسیم به داستان‌های علمی تخیلی که نقش عمده ماه پیدا میکنه.
یعنی یه چیزی در حدود گفتیم قرن هفتم میلادی، 600 سالی که گفتیم، 1000 سال این اندیشه سفر به ماه هست در فکر بشر، تا اینکه 1969 اون سفر به ماه بالاخره اتفاق
ممکن میشه. بله بله دقیقا. و طبیعتاً خیال پردازی های فراوان، بلند پروازی انسان، باورهای انسان و آرزوهای انسان برای البته گردش در کهکشان هاست، اما شدنی ترین ظاهراً ماه بوده که به انسان به در واقع این خیال پردازی تونسته جامعه واقعیت بپوشونه.
الان تقریبا حدود 52 سال هست که انسان پا به ماه گذاشته.
باز هم البته همونطور که با خبرید به سفرهای آتی باز هم به ماه خواهد بود و در واقع تلاش میشه که ماه ایستگاهی باشه برای پرواز به سوی سیارات دیگه، از جمله مریخ، زهره، مشتری و غیره. به هر حال سفر به ماه در جرگه داستانهای علمی تخیلیه و پیشگاه به این داستانهای علمی تخیلی ژول ورنه. این گونه ادبیات مثل داستان از زمین به ماه، همچنین داستان گرداگرد ماه که سفینه یکی از فلوریدا پرتاب میشه و در اقیانوس آرام فرود میاد، یعنی این باورها و تصورهایی بود که در کارهای ژول ورن شکل میگیره و نه مثل آپولو که در مدار زمین میچرخه. به هر حال برای فتح ماه خیال پردازان به گونه های متفاوتی متوسل میشدن. نخستین انسان در ماه نوشته اجی ویلز هم هست که در 1901 در اومد، یک کشتی فضایی با گریز از جاذبه که در ماه فرود میاد. بعد جلوه پیشتازانه ادبیات علمی تخیلی رو با شاهد میشیم، همون ساینس فیکشن ها، با قولهای این ادبیات مثل آیزاک آسیموف